أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به اخبار تثلیث رسید، یعنی ظاهرا آخرین دلیلی که به عنوان ادله شرعی اخباریون میخوان بیارن و دیگه دلیل هشتم دلیل عقلیه، این آخرین دلیل اخباریونه. دلیل قبلی رو دیگه دونه دونه بحث کردیم و نتیجه نداشت، اما این خبر تثلیث، سلام علیکم، این خبر تثلیث صفحه 239. صاحب و سائل این تعبیر رو نقل کرده تو مقبوله عمر ابن حنزله، چون مقبوله عمر ابن حنزله از همین اخبار تثلیثه، مثل صحیحه جمیل ابن دراج، اینا جز اخبار تثلیثن. صاحب وسائل این روایتو به این قسمتش رو تم آورده که تمسک شده، یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علی لا ریب فیه. این ابتدای این قسمت مقبوله عمر ابن حنزله است. اون شاذی که مشهور نیست نزد اصحاب، این رو این بعد ترک بشه، مجمعون علی لا ریب فیه. قطعه دیگه ایش تو جای دیگه اومده و نص عبارت اینه، مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی العطار که قبلا در موردش صحبت کردیم، از محمد ابن الحسین ابن محمد حسین ابن الخطاب میشه، اما این ظاهرا تصحیفی بوده و تو نسخ محمد ابن الحسن صفار نوشته شده و این محمد ابن الحسین نیست، تصیف اشتباه مثلا کلمه حسین نوشته شده، محمد ابن الحسن صفار از چون به قرینه راوی و مروی نه، اونم از محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی نقل کرده، اونم از صفان ابن یحیی، از داوود ابن حسین که اینم ثقه است و منتها از واقفیه بوده به تعبیری، منتها روایت که ازش هست ماده قبل وقفشه، اون از عمر ابن حنزله نقل کرده. پس روایت از جهت سندی بعد تعبیر موثقه به کار ببریم براش، یا مقبوله به تعبیری که اینا گفتن، چون ظاهرا که از سندی هیچ اشکالی نداره، روایت موثقه است، منتها چون همه هم تلقی به قبول کردن تعبیر مقبوله شد. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال انما الامور ثلاثه، امر بین رشد فیتبع و امر بین غی فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الى الله و الى رسوله. این یرد علمه الى الله و الى رسوله، این شاهد بر مسئله احتیاطه. میگن در امری که مشکل شد این علمش بعد رد به خدا و رسول بشه صلی الله علیه و آله، نمیشه به این امر تمسک کرد. بنابراین قاعدش اینه که ما احتیاط بکنیم. و بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تو نفس این روایت نقل شده، یعنی تو همون تتمه مقبوله عمر ابن حنزله که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حلال بین. اونجا حالا میفهمن گفتن که امور سه قسمه، اینجا میفهمن حلال بین و حرامون بین و شبهاتون بین ذلك. چه بسا اون قبلیه انما الامور ثلاثه رو به موضوعات بزنیم، چون میگن امور ستاست، امری که بینون رشدو، امری که بینون غیب و امر مشکل، این دومی رو به شبهات به احکام بزنیم، یعنی تو اون مسئله امر مشکل در موضوعات تعبیر حلال و حرام به کار نبردن. و شبهاتون بین ذالک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات. این تعبیر برای اینا خیلی مشکله و هلک من حیث لا یعلم، یعنی میگن کسی که اخذ به شبهات کرد، شبهاتو گرفت، این مرتکب محرمات میشه و هلاک خواهد شد. پس اگر شما سراغ شبهات رفتید هلاک خواهید شد، پس بنابراین باید چکار کنید؟ سراغ شبهات نرید. این که انهو مثل اینه که خلاصه احتیاط اینجا واجبه دیگه، نه شده از این مسئله احتیاط، هلاکت توش هست، یعنی قهرن تا شما اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، شما محرمات رو مرتکب میشید، یعنی که انهو هم حرام انجام میدین هم هلاکت سراغتون میاد. بعدم فرمان فندل وقوف اند شبهات خیلی من الاقتحام فی الالهکات، یعنی وقوف بهتر از اینه که شما وقوف نکنی و داخل در حلکات بشی. این خیرون اینجا دیگه ولو به کار رفته، اما چون گفتن من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، یعنی قطعا دیگه تا شما وارد شبهات بشی ارتکب المحرمات و حلاکت هم توش هست، پس من این احتیاط واجبه. لعل کسی اینو حالا بعد اینجور جواب بداله، وارد جواب میشیم، اما در اینجا تعبیر اینه که من اخذ به شبهات، یعنی یک کسی که تو تمام شبهه ها وارد بشه، منظور آخر ارتکب المحرمات، آخر به محرمات مبتلا میشه. من اخذ به شبهات یعنی کسی که تو شبهات کامل وارد بشه و این آخرش میشه ارتکاب محرمات. یا اینکه حالا اون تعبیری که میان میگن مثلا، یعنی اینکه قریب میشه به این مسئله که محرمات رو بدون اینکه بفهمه انجام میده. اما خب اگر شما محرماتی که ترخیص داره، پس چرا تعبیر اومده حلک من حیث لا یعلم؟ این برای این اعلام اخباری این خیلی مشکل بوده، چون اگر این محرمات شبهاتی هستند که توش ترخیص وارد شده، دیگه هلاکت توش نیست. حلک من حیث لا یعلم برش آوردن، این خیلی سخت در کرده کارو. این شده که توی مقبوله کار سخت شده، اینه که ما داشتیم گفتیم که وقتی ترخیص ظاهری باشد دیگه اندت ترخیص ظاهری چیه؟ هلاکتی نیست. این ترخیص توش ترخیص دارید شما، هلاکتی در اینجا نخواهد بود. اما طبق این بیانی که در اینجا اومده کار سخت میشه، اینه که هلاکت رو سامنه این میشه. این رو هلاکت رو برش بار کرده، یعنی ولی شما بگید ترخیص ظاهری داره فایده نداره، هلکه. پس یا اینه که اون ترخیص غلط بوده، نمیشه که ترخیص بیاد و اون هلاکت بیاد، این یا اینکه این احتیاط اومده و مقدم میشه بر اون ترخیص. خلاصه دیگه اینجا شما نمیتونید بر اساس ترخیص بگید اینجا هلاکت نیست، احتیاط واجبه. سعیه جمیل ابن صالح، این هم روایت دوم تو اخبار تسلیس، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادش از علی ابن محزیار نقل میکنه، ایشون از حسین ابن سعید اهوازی، از حاسس ابن محمد نعمان، محمد ابن نعمان که اینم ثقه است، از جمیل ابن صالح که اینم از اجلاء از امام صادق علیه السلام، از آبائشون قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی کلام طویل الامور ثلاثه. اینجا ببینید به همون تعبیر الامورونه، یعنی تو حلال و بیین و حرام و بیین نیست. امرون تبین لک رشده فتبه و امرون تبین لک غیف فجتنبه و امرون اختلف فیه فرده الالله عز و جل. اینم این روایت، اینم مثل همون مضمونی بود که تو روایت تسلیس، اون اخبار تسلیس، اون اول کار اومده بود و به کار رفته بود. خب حالا باید ببینیم چجور استدلال کنیم. مقبوله ملاحظه کردید سه تا جمله توش داشت. اون جمله اول که توی مقبوله بود اون بود که فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اونی که مجمع علیه توش هیچ شکی وجود نداره. و مستفاده از تعلیل این بود که وجه در ترک خبر شاز اینه که این شک توش هست، اگر لا ریب فیه شد، خلاصه اگر مجمع علیه چون لا ریب فیه ما قبولش میکنیم، پس اگر خبر شاز مقابل مجمع علیه و ما شاز رو عکس نمی کنیم، مجمع علیه رو عکس میکنیم، معنی اینه که شاز فیه ریبون، هر چیزی که فیه ریبون باید کنار گذاشته بشه، مجمع فیه باید عکس بشه. اینو میخوان ازش این استفاده رو بکنن که مستفاد از تعلیل تمنیکم اینه که ما بیایم خبر شاز رو به خاطر شک و ریبی که توش هست کنار بگذاریم. این ظاهر این مسئله است و این علت در مورد بحث ما که شبهات تحریمی است وجود داره. در شبهات تحریمیه ما میگیم ترک میکنیم شبهات تحریمیه رو به خاطر شک و ریبی که در شبهات تحریمیه هست. الان شبهات تحریمی رو که ترک میکنیم چون تو شک هست. پس این صدر روایت قابل استدلاله، صدر روایت خیلی قابل استدلاله، وجهش این کلمه داره و فیه، از تعلیل ما این استفاده رو میکنیم، این یه وجه. اما ذیل مقبوله، ذیل مقبوله که در خبر تسلیس نقل از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و امام علی سلام شده. الان استدلال ما به ذیله، اینه که استشهاد شده اینجا به این تسلیس پیغمبر خدا که فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ به الشبهات ارتکب المحرمات و هلک من هیچ الله یعلم. این هلاکت مترتب شده بر اخذ به شبهات، پس مقبوله دلالت میکنه بر لزوم ترک شبهات به خاطر لزوم پرهیز از هلاکت. و لذا شیخ انصاری اینجور فرمودن که ان الاستشهاد به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم فی التسلیس لا یستقیم الا مع وجوب الاجتناب عن الشبهات. ایشون میفرمان که این استشهاد به قول پیامبر صلی الله علیه و سلم در تسلیس این تمام نمیشه الا با وجوب اجتناب از شبهات، به خاطر اون که هم ارتکاب محرمات توش هست هم هلاکت من حیث لا یعلم. حالا دیگه خلاصه اینا به وجوب اجتناب اکتفا میکنن، چون که حسب مفروض مسئله اینه که این خلاصه جز شبهاته اگرچه تعبیر شده ارتکاب المحرمات. این بچه اولی که اخباری بهش تمسک کردن. اما وجه دوم، گفتن که خود خبر تسلیس در مقبوله به نفسه دلالت میکنه بر وجوب ترک شبهات با قطع نظر از استشهاد امام علیه السلام بهش. چرا؟ چون فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، یا این جمله من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من هجت لایلم، این سریه در لزوم اجتناب از شبهاته. من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، پس چون ارتکاب محرمات حرامه و واجبه ما اجتناب کنیم از محرمات، پس از شبهات هم واجب اجتناب کنیم. یعنی تو این تقریر کلمه احتیاط رو نیاوردن، تو این تقریر خلاصه وجوب اجتناب رو آوردن، یعنی یه پله خلاصه بالاتر از اون احتیاطیه که با کندهو ذکر میکردیم. ما اینجا قطعا میدونیم به هلاکت میفتیم، نه اینکه احتیاط کنیم که مبادا به هلاکت بیفتیم. اینجوری نیست لسان که احتیاط کنید مبادا هلاک بشید، نه، اینجا افته اصلا شما وارد شبهات شدید هلاک میشید، محرمات مرتکب میشید. این یه مقدار لسان تندتریه. به این وجه هم به این کیفیت اومدن استدلال کردن، این صریحه در وجوب اجتناب از شبهاته. خب جوابهایی از این امر داده شده. یه تعبیریه که از مرحوم شیخ و میرزای ناینی اومده. این تعبیر اینه که امر به اجتناب از شبهه امر ارشادیه، برای این که ما از مضره محتمله درش اجتناب بکنیم، چون مضره گفتن یا عقاب اجتناب میشه لازم، یا یک مضره دیگه ایه، عقاب بر ارتکاب نیست بر تقدیر این که واقع در هلکه بشه. در این فرض اگر ما بیایم بگیم که یک نوع مضره دیگه ایه، اما اگر گفتیم عقاب اجتناب میشه لازم، مضره دیگه ای بوده باشه، پس عقابی بر ارتکاب این شبهات نیست ولو بگیم در هلاکت افتاد، مثل چیزی مشتبه به حرام شده. ما اگر گفتیم که به خاطر دلیل ترخیص ما واقع در عقاب نمیشیم، خلاصه اینجا مشکلی در برای ما ایجاد نمیکنه، چون به هر حال علم نداریم به این مسئله، علم حکم واقعی نداریم، خود اخبارین هم اینجا قبول دارن. این بیان اولی که اینجا اومدن. پس بنابراین اجتناب از شبهات گاهی وقتا میشه الزامی، گاهی وقتا اجتناب از شبهات الزامی نیست. اگر عقاب مترتب بشه بله الزامیه، اما گاهی وقتا اون چی که توش هست، اون مضره که توش هستش، یه مضره دیگه ایه. ما هم که نمیدونیم این مضره حتما عقابه، یعنی ما مبتلا حتما به عقاب میشیم یا نه به یه مسئله دیگه ای. اگه مسئله دیگه ای بوده باشه، ما خلاصه یک چیز واجب و دفع اینجا نخواهیم داشت. پس چون احتمال، دو تا احتمال توش هست، یک احتمال یک طرف عقاب، یک طرف هم که اینجا واجب الاجتنابه، اما یک طرف دیگه هم عقاب توش نیست، بنابراین تو موارد این شبهات ما نمیتونیم یقین کنیم که در همه موارد وجوب اجتناب داریم. تارتن اجتناب میشه الزامی، تارتن میشه غیر الزامی. این بیان اولشون. حالا میخوایم بیان اول رو ملاحظه کنیم، بعد میرزا ناینی هم یه نکته ارشادی ایشون هم حمد بر ارشادیت میکنه. امر به اجتناب از شبه ارشادی است، ارشادیون للتحذير عن المجره المحتمله فيها، به خاطر اینکه برحذر کنیم، خودمون رو از اون ضرر احتمالی. حالا دو قسمه، قد فقط تكون المجره عقابا و هی نزد فلشناب لازم، اگه عقاب بوده باشه اجتناب لازم، وقت تكون مجره اخرى، گاهی وقتا این مجره عقاب نیست، یه مجره دیگریه. فلا عقاب علا ارتکابها علا تقدیر الوقوع فی الهلکه، این مثلا هلاکت فرض کنید منظور هلاکت یک امریش در دنیا، شاید یه ضرر دنیوی بهتون میخوره، یه امری از شما هلاک میشه، از بین میره، اینجا عقابی بر ارتکابش نیست. مثل اون چه که مشتبه به حرام شده، کل مشتبه به الحرام حیث لا احتمال فیه الوقوع فی العقاب علا تقدیر الحرم اتفاقا، احتمال نمیدیم درش که به عقاب مبتلا بشیم، بر فرض در واقع حرام بوده، اما احتمال نمیدیم عقاب بشیم به خاطر قبح عقاب بر حکم واقعی مجهول به اعتراف اخبارین. یعنی اگر واقعا هم حرام بوده باشه ما عقاب نخواهیم شد. حالا وقتی که اینجور شد، یعنی یه همچی احتمالی رو دادیم، علاوه بر قد یکون الاجتماب من الشبهات الزامیان و قد یکون غیر الزامی. این بیانی که از شیخ میرزا نایینی هم همینو میاد میگه، تعبیر ایشون هم اینه، میگن من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، یک ملازمه بین تعرض شبهات و وقوع در محرمات میاد بیان میکنه. پس خود اخذ به شبهات رو میگه ما از محرمات نیست، بلکه مستلزم وقوع در محرماته، یعنی که انه این لازمه شه، خودش از محرمات نیست، یعنی خودش حرام نیست، اما شما انجام بدیم مستلزم اینه که یک حرام واقعی انجام داده باشی، محرمات واقعی و منظورشون مستلزم بوده. پس نهی اخذ به شبهات، نهی از اخذ به شبهات میشه یه نهی ارشادی به این که شما یه وقت تو محرمات بعدن نیفتی، نه اینکه خودش حرام باشه، این خودش حرام بود که مشخص بود، مشکل نبود، چون تجنب از شبهات. حالا وجهش رو میزنه نهانی به چی میزنه؟ میگه شما اگر از شبهات اجتناب بکنی، ملکه اجتناب از شبهات تو وجود شما ایجاد بشه، دیگه سراغ محرمات نمیره، شما دیگه سراغ محرمات نمیره. یعنی این استلزام هم یه استلزام نیستش که کنده و بگه هر کس داخل در شبهات شد حتما مستلزم اینه که وارد در محرمات بشه. میخواد بگه که یک ملکه تو وجود شما ایجاد میشه، به خاطر این ملکه شما دیگه نزدیک محرمات نمیشی، این ملکه رو تو وجودت ایجاد کن، به خاطر اینکه مبتلا به محرمات واقعی ما نشیم و بعد محرمات انجام ندیم. و الا خلاص اگر شما وارد در شبهات بشید، موجب تجریه بر فعل محرمات خواهد شد. این تعبیر خیلی خلاصه استدلال، حالا میخونیم ازش ببینیم تمام هست یا نه. حال محقق ناینی ایزن التزم بن الامر به ترک شبهات ارشادیون و قال ان الظاهر من قولی علیه السلام من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، این ملازمه است بین تعرض الشبهات و الوقوع فعل محرمات، یک ملازمه ای وجود داره. فل اخذ به شبهات به نفسه لیس من المحرمات بل یستلزم ذلک الوقوع فیها، میخوان بگن خودش حرام نیست، نمیتونید خودش رو بگید اجتناب بد بشه. پس نهی از اخذ به شبهات برای ارشاد به اینه که ما واقع در محرمات نشیم، چون تجنب از شبهات اگر با شما اجتناب بکنید موجب حصول ملکه رد از محرمات میشه. شما وقتی از شبهات اجتناب کردید، ملکه رد از محرمات براتون حاصل میشه، کما اینکه اقتحام در شبهات هم موجب تجریه بر فعل محرمات میشه. این حرف یه مقدار بعد این استدلال روش تأمل کرد، حالا با ایرادی چیزی روش ننوشتیم، اما ظاهرا یه مقدار فیه اشکالون هست این بیان، یعنی بیان رو باید اصلاح کرد، چون این که میگن این تجنب از شبهات موجب حصول ملکه رد از محرمات میشه، خب ممکنه یه کسی شبهات رو ارتکاب داشت بکنه اما از محرمات، از اونی که واقعا حرامه اجتناب بکنه، جوری که ملکه اجتناب از حرام توش بوده باشه، حصول ملکه بر ترک محرمات متوقف بر این نیستش که من حتما از شبهات همه جا اجتناب کنم، ممکنه همه شبهات هم مرتکب بشم، من شبهات همه هی مرتکب بشم ولی که نسبت به حرام ملکه یه چنام از محرمات داشته باشم. درسته اینها این باعث اون ملکه میشه، اگه واقعا از شبهات اجتناب داشت بکنم و ملکه یه چنام از شبهات داشته باشم، مسلماً ملکه اجتناب از محرمات رو دارم، اما به این معنی نیستش که اگر نداشته باشم اون رو نخواهم داشت. ممکنه ملکه اجتناب از شبهات رو نداشته باشم، اما در این حال ملکه اجتناب از محرمات رو داشته باشم. درسته؟ پس اینو نمیتونیم ما وجهی بگیریم برای اینکه ما داخل محرمات نمیشیم. علاز ظاهر ما چاره‌ای نداریم که اون محرمات رو محرمات واقعی بیایم بگیریم. من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، یعنی محرمات واقعی، چون به هر حال به حسب واقع شما حساب احتمالات هم که در نظر بگیری هی براتون یه سری موارد شبهه میشه، 50-50. شما همش به اعتبار اون ترخیص هی دارید میگید که طوری نیست دیگه، ترخیص وارد شده انجام میدید. وقتی تکرار شد به حسب احتمالات دیگه، یه کسی که نگاه بکنه، خودش هم که نگاه بکنه، میگه آقا من تو 100 تا مورد هی گفتم 50% ان شاء الله حرام نیست، انجام دادم. اما وقتی جمع میکنم دیگه میفهمم که حتما دیگه میتونین این 100 تا لااقل دیگه یک اشتباه کردم که شما تو 3-4 تا هم یه دونه اشتباه میکنی وقتی 50-50 شد. پس من میفهمم محرمات واقعی رو انجام دادم. یعنی وقتی از شبهات من اجتناب نمیکنم، میفهمم که اون محرمات واقعی رو من انجام دادم و هلک من حیث لا یعلم. اما از همین خبر خلاصه مقبوله و از اون روایت قبلی ما اینو میفهمیم که اینو ما نمیتونیم جزء چیزایی بگیریم که نهی ازش وارد شده. فقط شارع داره به ما خبر میده نهی ازش وارد نشده که خودش از محرمات باشه، اما میدونیم تو محرمات واقعی وارد میشیم. و این هلکم ظاهرا اینه که محرمات واقعی مفسده‌ای داشته دیگه، یه مفسده واقعی داشته. درسته من به خاطر اینکه جهل دارم بر من منجز نشده، اما منظورشون از اون هلکه اون مفسده واقعی است. آخر اون مفسده واقعی که شعار براش شما رو نه کرده بود دامنگیرتون میشه تو بعضی موارد. منظور اینه آخر من علم پیدا میکنم. حالا آیا این اجتناب واجبه یا نه؟ این اجتناب واجب هست یا نه؟ ما میگیم ترخیص توش وارد شده. شما ترخیص هم که توش وارد شده میتونید انجام بدید، اما شما تو 100 تا موردی که همش 50-50 بودن، چون علم به حرمت واقعی نداشتیم قائل شدیم به ترخیص، تو این 100 تا مورد آخر میفهمید که بعضیش مرتکب شدید. یعنی به حسب احتمالات ریاضی هم که شما حساب بکنید، اگه احتمالات ریاضی رو بگید رو قاعدش میگید 50 تا از این 100 تا مورد حرام واقعی انجام دادن. حالا هر چقدر بیاید پایین‌تر دیگه این که حرام واقعی رو انجام دادید قطعاً احتمالش خیلی زیاد خواهد بود. فقط مسئله سری اینه، اون کلمه هلکه، هلکه من حیث لا یعلم، این خودش یه نکته ای داره. فرموده هلکه اما من حیث لا یعلم، چون لا یعلم بود شما علم نداشتی. این هلاکت علی ظاهر به عقاب نمیخوره، به مذره مفسد، به مذره دنیوی که لازم اجتناب بوده باشم نمیخوره. منظور هم مفسده واقعیه که منات محرمات بود. حالا مفسده واقعیه که منات محرمات بود چی بوده؟ ممکنه توش یه مثلا فرض کنید امر دنیوی بوده باشه، یک ضرر دنیوی بوده باشه، ازش تعبیر به هلاکت کردن. اما با هلاکتی نیستش که شما خودتون با علم بلید خودتون رو توش بندازید. من حیث لا یعلم، این من حیث لا یعلم خودش اشاره است بگی توش ترخیص رسیده، اما شما به مفسد واقعی مبتلا شدید. یعنی اگر یک ضرری، یه چیز خلاصه امر بدی باید زندگیتون رو بگیره، گرفته. مثل اینکه مثلا میگم شارع نهی از شرب خمر کرده به خاطر مفسده‌ای که در شرب خمر هست، شما مفسده شرب خمر مبتلا شدی، به اون مفسده مبتلا شدی، اون هلاکت بود دیگه. شارع به خاطر همین حرام کرده بود که ما مبتلا نشیم. حالا ترخیص باعث شد مصلحت ترخیص که به ما بگه چون علم نداری انجام بده، اما وقتی شما هیتون مشتبهات وارد شدی، آخر مفسده شرب خمر دامنتون گرفت. حالا چه ضررایی داشت؟ عقل زائل میکرد، عقلت زائل شد. ببینید مثلا منظور اینه، یعنی یه همچی ضررهای دامنگیر شما شد. ظاهرا حالا این هلکه رو به این بزنیم، یعنی اون مفسده احکام واقعیه و خداسه به هر حال دامنگیر خود شخص میشه به انجام این امر. اما در این حال از اینجا ما میگیم استفاده حرمت نمیتونیم بکنیم. چرا؟ شو به هر حال من هشت لا یعلم، ولو تو مورد نهایتاً در مجموع امور میفهمیم من وارد حرامی شدم و مفسده واقعی رو انجام دادم، حرام واقعی انجام دادم، چون من هشت لا یعلم بوده من مرخصم، منو خدا بهم ترخیص داده. اما وقتی نگاه میکنم به مجموعه موارد نگاه میکنم میفهمم هلکه من هشت لا یعلم، من به هلاکتی مبتلا شدم. برحال اون ترخیص ظاهری اگر است شارع من اجازه داده، اما در این حال خبرم داده که چه بهتر که شما از این شبهات اجتناب کنی که به مفاسد مبتلا نشی. این با هم دیگه خلاصه جمع میشه. پس این جواب اول بر اساس اینه که من چون علم ندارم این اجتناب غیر الزامی است، اما ولو این که من بدونم که تو بعضی موارد مبتلا خواهم شد، اما تو هر موردی نه، این علم نیست. مثل موارد علم اجمالی، چطور در موارد علم اجمالی من میفهمیدم؟ اینم یه همچی جوریه که من که انه و اجمالا میفهمم که یک چیزی مبتلا میشم، اما یه همچی علم اجمالی منجزی برای من پیش نیاوردن که بیان بگن، اما یه مقدار مسئله رو شبیه علم اجمالی کردن، یه مقدار مسئله رو شبیه علم اجمالی کردن. این توش هست خلاصه. جواب دوم
جواب الاول هل يصلح لصحيح الجميل بن صالح الحمل على الإرشادية؟
في صحيح الجميل بن صالح يعني التعبير أمر اختلف فيه فرده إلى الله، يعني أصلا ليس في عنوان الهلكة حتى نتكلم عن ذلك، فقط يعني فرده إلى الله، يعني كأنه أمر بالتوقف، كأنه يعني في صحيح الجميل
جميل يعني من خلال السياق تتبعه تجتنبه أحسن.
يعني توقف،
يعني يجب التوقف وليس الإرشاد.
أحسنتم. ليس يعني ليس هنا إرشاد، هنا كأنه وإن لم يكن مثلا فيه أمر بالأمر مثلا إرشادي كأنه بحسب الظاهر، يعني المحقق النايني والشيخ الأنصاري يرى أن هذا الأمر بالرد إلى الله هذا أمر إرشادي، يعني
كان
بله
خلاف سياق الروايه لان فيها امران سابقان مولويان.
يس انتم هنا يعني ليس امر واقعي، يعني امر بالرد الى الله، يعني كانه امر بالتوقف، يعني ليس النهي عنه. اذا كان النهي نحمل على الارشاديه، يعني يمكن ان نحمل، ولكن هنا ليس امر. يس انتم هذا كانه لا يتوجه، يعني ليس في مساله سيد جميل، هذا يعني هذا البحث اصلا مربوط به روايه مقبوله، مربوط به روايه المقبوله، ولكن في مفهوم مقبول ايضا لابد من توجيه ذلك، لابد من توجيه ذلك. على الظاهر يمكن ان نجيب الجواب الثاني، يعني الجواب الذي افاده المحقق العراقي في ذيل كلام المحقق النايني، قال يمكن ان يكون الامر فيها للاستحباب، يعني كما في توجيه اخبار التوقف هكذا قلنا، يعني كانه الرد الى الله والامر بالتوقف في هذه الموارد، لو الامر بالاحتياط، لو مثلا حتى الامر بالاجتناب، حتى اذا ورد الامر بالاجتناب نحمل على الاستحباب، يعني ما افاده في اخبار التوقف نحن قلنا، يعني في مقام الجمع حتى بغير بيان المحقق الناني، بان الامر اذا ورد فيه الترخيص، وقت یه امری تو موردش ترخیص وارد شد، ما اون امر رو حمله بر استحباب میکنیم. اینو ما از قبل داشتیم، یه امری وارد بشه، یه ترخیصی توش وارد بشه، ما حمله بر استحباب میکنیم، استحباب توقف. حتی این جواب اون صحیح قبل رو میگیره. این جواب اول چون مورد اصلا کلمه هلکه رو داشت، اینجا شیخ انصاری اینا ذهنشون همش سراغ اونه، چون اصلا تو اون تعبیر صحیح جمیل اصلا صحبت هلکه نشده، اونجا اصلا صحبت شده بر این که امر رو رد به خدا بکن. اون اولی خیلی سخت داره، اولی مشکله، اولی اخباری اصلا میگه وجوب اجتناب داره، وجوب اجتناب، حتی لعل بگه احتیاط هم نیست، یعنی لعل یه علم اجمالی درست شده که شما میفهمی که حرامو انجام دادی، درست؟ اخباری میتونه تو اون روایت اول بیاد بگه اصلا اینجا شما احتیاط هم نباید بکنی، شما علم اجمالی پیدا میکنی که واقع در محرمات شدی، پس باید حرامه، بگی حرامه، اینجوری میخواد اخباری بگی، یعنی بالاتر از وجوب احتیاطه، تعبیر خیلی تندتره. لذا تو اون روایات کار خیلی سخت‌تر بود. میرزا نانی اومد مسئله هلاکت رو بحث مطرح کرد، یا شیخ انصاری که این هلاکت عقاب نیست، این هلاکت دیگه ایه. حالا واضح نگفت این هلاکت رو، ما میگیم مفسده. بنویسیدم کنار کتاب بد نیست، قد تکون مضرتا اخرى، بنویسید مثل مفسدت الملزمه التي هي في المحرمات الواقعيه. این مراد مفسده ملزم است. اون خیلی کار سختی بود، اما تو این روایت امر راحت تره، یعنی فقط رده الى الله، امر رد به خدا بکنید. این رو تعبیر محقق ناینی، حتی اگر به عنوان محقق عراقی میگن، اینجا همون حرف محقق ناینی رو میزنیم، اینو ما حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر استحباب میکنیم. قبلا خود میرزا دو تا حرف زد تو اخبار توقف، اول اومد ارشادیت رو گرفت، بعد گفت اولا اینه که ما بیان بگیم که اینجا امر حمله بر استحباب میشه. چرا حمله بر استحباب میشه؟ چون امر ترخیص تو موردش وارد شده دیگه، قاعده هم همینه. وقتی تو یه جا امری وارد شد، بعد دوباره ترخیصی هم وارد شد، امر حمله بر استحباب میشه. این رو این قاعده، اگر رو این قاعده بریم جلو دیگه مشکل ما در این اخبار حله. فقط بله
جميل
صحيح
جميل
بن صالح فتبعه هل تصلح للحمل الاستحبابيه؟ لا فتبعه لا، المراد الامر الثالث، يعني امر تبين لك رشده فتبعه، امر تبين لك غي فاجتنبه.
الان
بله
على نحو الوجوب،
على نحو الوجوب. اما الان مسالتنا الامر الثالث، امر اختلف فيه فرده الى الله عز وجل.
في هذا المخالف الى السياق، يعني ان يوجد امران وجوبيان نحمل الثالث في نفس السياق على الاستحباب.
خب يعني على اي شيء لا بد من ان نحمل؟ يعني على الظاهر، يعني يقول الشارع، يعني الان مسلم ثلاث امور صحيح. الامر الاول امر تبين لك رشده،
يجب اتباعه.
يجب اتباعه، يعني مثل الواجبات المعلومه صحيح، لو محرمات المعلومه. امر تبين لك غيه فاجتنبه، هذا يعني مسلم انه حرام، هذا اجتنب، يعني يأمر الشارع مثلا بالنهي، يأمر بتركه، يأمر بالاجتناب، يعني حرام كأنه ينهى عن. الامر الثالث امر اختلف فيه، يعني ليس محكوما بفتبه وليس محكوما بفاجتنبه صحيح. هذا الامر الثالث، يعني مورد البحث هنا، يعني الشبهات صحيح. هنا قال فرده الى الله، يعني لا اقول اتبع، لا اقول اجتنب، معناه ذلك صحيح. والا ان كان النهي هنا موجود يصير مستاقا لاجتنب، يعني لابد ان يقول امر تبين لك غيه او امر اختلف فيه فاجتنب. فعلى هذا هنا ليس امرا بالاجتناب، يعني ليس نهيا عنه. وإلا لابد أن يقول أمر تبين لك غيه أو اختلف فيه فاجتنب. فعلى هذا هنا الأمر بالاجتناب غير موجود صحيح. توقف أحسن، توقف مردد أمره، يعني توقف ليس أمرا بالاجتناب صحيح، أمره مردد في التوقف بين أمرين. الأخبار يقول هنا احتياط، يعني ليس أمر بالاجتناب، ليس هنا أمرا بالاجتناب، اما هنا احتياط وجوبی کنده، احتياط لازم. التوقف يناسب مع الاحتياط الوجوبي صحيح. الاصولي يقول هنا ليس امرا بالاجتناب، هنا كانه لابد من التوقف، لابد من التوقف، ولكن هذا التوقف يسير بعنوان المستحب مثلا. لما ورد من الترخيص، يعني اذا جاء ترخيص نعلم من هنا ان التوقف هنا استحبابي، يعني هنا ليس امرا بالاجتناب، امرا بالتوقف، ولكن الامر التوقف يمكن ان يكون استحبابيا لا وجوبيا. يعني كانه الامر بالتوقف يعني مثل الامر بالاحتياط، مثل وجوب الاحتياط، لا وجوب نفس الشيء، لا وجوب الاحتياط. اما وجوب الاحتياط هنا مستفاد من الامر بالاحتياط صحيح. اذا قلنا الامر الاحتياط وجوبي، هذا مثل كل اخباري، اما الاصولي يقول هذا حيث ورد الترخيص نحمل هذا الامر على الاستحباب، يعني ما بقي شيء مثلا بعنوان الاحتياط اللزومي.
اليس مخالفا للظاهر هذا الحل؟
خب يعني
ياتي سياق واحد روايه واحده فيها امران وجوب، فيها ثلاثه اوامر، امران نحملهما على الوجوب او نحمله على الاستحباب، قرينه السياق
يعني قرينة السياق يعني على ما نحمل هذا الأمر، يعني على الأمر التوقف، يعني مثلا شيخنا إذا كان وجوبيا يعني في مسألة فاتبعه ما ورد قرينة على خلافه، صحيح؟
هذا جواب آخر يعني من خارج الروايات، وهو أن موارد الشبهة مثلا لأنه وردت أدلة فتكون من البين
البيئة الرسل هو ليست
من موارد
أحسن هنا
يخرجها موضوعا،
يعني في موارد الموارد التي مثلا نقول تبين لك رشده، هنا الأمر بالاجتناب واضح، صحيح؟ يعني فاتبعه لازم، الأمر بالتبعية لازم، إذا تبين لك غيه الأمر الاجتناب لازم، صحيح؟ أما في المورد الثالث يعني كأنه أمر بالتوقف، قرينة موجود في مورد الثالث لا في الموردين الأولين، في المورد الأولين لا معنى لترخيص، صحيح؟ لا يمكن أن نقول فيما تبينك الرشد الأمر يهمل للاستهباب، يعني لا قرينة على ذلك، أما هنا قرينة موجود، أمر اختلف فيه يعني غير مبين في المسألتين السابقتين، قال تبين هنا لا غير معلوم،
قرينة موجودة لكن نفس الرواية تحمل قرينة وهي وحدة السياق،
قبحة السياق يعني مثلا حيث انه امر بالوجوب، لو امر مثلا امر بوجوب الاتباع او وجوب الاجتناب لابد ان يكون واجبا، يعني على هذا يعني لا يعني ثلاثة جمل،
يعني قفتها الامور ثلاثة بالتجربة
يعني
خلاف السياق،
يعني كأنه يقول ثلاث قضايا، مثل ما إذا قلنا مثلا هذا واجب هذا مستحب هذا مباح، صحيح؟ ثلاثة موارد ثلاث مسائل، يعني ليس هنا سياق واحد، يعني ثلاث مسائل، في مسألة نأمر في مسألة ننهى في مسألة نتوقف، صحيح؟ ثلاثة موارد هنا ليس وحدة السياق، حيث يصرح بأنه هنا ثلاث مسائل، كل مسألة لها حكمه، صحيح؟ كل مسألة لها حكمها، يعني إذا قلنا بأنه مثلا هذا الموضوع من الأمور المختلف فيه يمكن أن يكون مباحا، صحيح؟ يمكن أن يكون احتياط فيه مستحب، يعني ليس هنا وحدة السياق، يعني ثلاث مسائل كل مسألة لها حكمها.
بله
خب این دلیل بر این نیست. ببینید وحدت سیاق اینجا نمیتونیم با وحدت سیاق تمسک کنیم، چون اینجا حکمه دیگه، سه تا مسئله است، سه تا مسئله لازم نیست هر سه تا تو شرع ما بگیم هر سه تا چیه، هر سه تا وجوبه، هر سه تا وجوب اجتنابه، وجوب تبعیته، میشه یکیش اصلا مباح باشه، میگه یکیش امر استحبابی باشه، شما حتی در یه مسئله میرزا نانی تعبیر کرد گفت اینجا امر ارشادی ممکنه به حسب موارد نگاه کنیم، تو بعضی از موارد بیایم بگیم که این حمله بر وجوب میشه، تو بعضی از موارد استحباب، یادتونه حتی عبارت واحده، احسن یعنی
احسن
خب یعنی وحدت السیاقی لا یوجب مثلا یکون الوجوب حد هنا وجوب الاحتیاط، یعنی التوقف غیر محمول مثلا للاستحباب، یعنی وحدت السیاق فیما اذا کان مثلا کأنه جمله واحده، کأنه یعنی لیس هنا فقط سیاق النهی، یعنی فی الشرعیات نحن نتكلم از مسائل مختلفه، بعضها وجوب فيها مثلا وجوب مولوي، بعضها وجوب الامر فيها يحمل على الاستحباب، في الشرعيات هكذا، يعني كثير في الشرعيات ليس يعني لا نتمسك هنا بوحدة السياق، في كثير من الشرعيات الشارع بلسان الامر ينقل لنا الواجبات والمستحبات، في كثير من الموارد في الروايات موجوده هذا، تو خیلی از موارد ما روایاتی رو میاریم، همه هم با صیغه امر میاریم، بعضیش میرید مستحبات، بعضیش واجباته. یعنی کل مسئله لها حکمها، یعنی لیس مثلا هنا سیاق واحد فی الشرعیات، فی بیان الشرعیات، حتما لابد ان یکون مثلا جمیعها محمول علی الوجوب، صحیح؟ یعنی هذا موجود فی الشرعیات، کثیرا موجود، حتی قلنا مثلا حتی فی الامر الواحد به حسب المصادق قد یهمل هذا الامر علی الوجوب و اخرى علی الاستحباب کما ذکره المعده النانی، یعنی حتی لا فی الارشاد العقلی، حتی فی الشرعیات ورد امر به نسبت الى عدت امور، اما بالقرینه نقول بالنسبه الى هذا واجب، بالنسبه الى هذا مستحب، لانه ورد في هذا المصداق الترخيص، اذا ورد الترخيص يهمل عليه. يعني كانه نحن نقول بذلك من جهه القرينه الخاصه، حتى اذا قلتم مثلا هنا وحده السياق يعني قرينه على انه مثلا الامر هنا يهمل على الوجوب، صحيح؟ لانه يصير ظاهرا في الوجوب، صحيح؟ نحن لا يزيد على اكثر من ذلك، صحيح؟ يعني كانه الامر بالتوقف ظاهر في الوجوب، اذا جاء هنا الترخيص يهمل على الاستحباب، صحيح؟ بهذا المقدار. بله خود قرینه اونم هست، تناسب موضوع حکم هم هست، بعد اونم ممکنه که اونو بیان به عنوان تناسب خود موضوع حکم. منتها تو موضوع الان مشکل برای ما پیش اومده، فرض اینه که اخباری تو همون موضوع داره میگه که اینجا ما غالب احتیاط میشیم، اینو بعد آخر اون ترخیص ظاهریه رو بگیریم. اگر اون ترخیص ظاهری نرسیده بود، ما از این روایات میومدیم گفتیم حمله میشه بر خلاصه وجود. حالا علی حال خلاصه ظاهر این روایت، اون روایت اول خیلی سخت‌تر بود از این روایت، به هر حال ما تو این روایات میگیم چون ترخیص وارد شده اینا رو حمله بر استحباب میکنیم. تعبیری که آقای محقق ناینی در اخبار توقف آوردن گفتن وجهینه، یکی جواب اول از اخبار توقفی مبنی بر این که امر به توقف درش ارشادی باشه، ثم اجاب ثانیا به وجه آخر به نان لا یکون الامر فی اخبار توقف مولویا استحبابیا. ایشون میگه همون مولوی استحبابی اینجا بیا بگو، رو چه حساب میرزا ناینی مولوی استحبابی گفت؟ به قرینه ترخیص، به قرینه ترخیص اون رو حمله بر استحباب کرد. اینجا هم قرینه ترخیص وجود داره، به قرینه ترخیص، حتی اگر به وحدت سیاق هم شما بخواید بگیرید به قرینه ترخیص چی میشه؟ میشه مستحب. حالا هم در اونجا هم به اخبار سید جمیل ابن صالح، هم تو مقبوله عمر ابن حنظله، تو مقبوله عمر ابن حنظله میگیم که چون ترخیص وارد شده ما حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر استحباب. و مقبوله عمر ابن حنظله خیلی بر ما سخت در بود، چون که انه علم اجمالی ازش استفاده کرده بودن، یعنی اخباری میگفتن اینجا احتیاط لازمه، مثل موارد علم اجمالی که انه شما علم اجمالی پیدا میکنید در وقوع در محرمات، به وقوع در محرمات، درسته؟ یه همچی علم اجمالی مفروض مسئله است، اونجا خیلی سخت در بود، اما علی الظاهر به قرینه ترخیص این رو قائل میشن، و الا الامر تو اینجا راحت تره، تو مقبوله خیلی سخت تره. اگر علم اجمالی کسی تقریر بکنه خیلی هم سخت تره که شما علم اجمالی پیدا میکنی که در حرام واقع شده، اونو ما چیکار باید بکنیم؟ اون علم اجمالی خیلی سخت تره. اما تو اون علم اجمالی هم عرض کنم که اینا میگن که حالا به هر حال چون انسان تکالیف متعدده همه برش منجز نمیشه. ببینید فرقش با علم اجمالی اینه، من این نکته رو بگم و بعد بحث فقه رو بخونم. فرق این مسئله با علم اجمالی اینه، تو علم اجمالی شما یک حکم به طرفتون اومده 10 تا مورد داره، تو اینجا میگید این حکمی که مردد به این 10 تا مورده بر شما منجز میشه، اما تو اینجا علم اجمالی به یک حکم مردد به این چند تا چیز نیست، بلکه تکالیف متعدد است. شما تو این مورد رسیدی به این تکلیف، میگی خب من به هر حال تکلیفم اینه که این انجام بدم یا نش، اینجا علم اجمالی من ندارم، این شبهه بدویه است، انجام میدی، دوباره تو اونم انجام میدی، یعنی تو هر تکلیفی ما علم اجمالی نداریم، مثل علم اجمالیه که به ملاحظه جمعی تکالیف مثلا شما مبتلا بهش میشید، یعنی از اون علم اجمالی هست، نه از اون علم اجمالی که در تکلیف واحد باشه، تکالیف متعدد است. و تو اونجا هم علم اجمالی گاهی وقتا چیه؟ میشکنه، منحل میشه، علم اجمالی کبیر به صغیر، یعنی یه دونه شو اجتناب نکنی علم اجمالی نیست، این اجماع علم اجمالیه رو اونجا میشکنن منحلش میکنن. نسبت به تکلیف واحد نیست که این علم اجمالی تنجیزی باشه. حالا علی حال اینا علاز ظاهر جواب بهتر همون جوابه که محقق ناینی قبلا اومدن گفتن که محقق عراقی میگن این جوابو بدیم احسن. یه جواب ثالثی هم هست که ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و